بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول مباحث الفاظ استاد مروی، جلسه 237، روز چهارشنبه، مورخ 2/7/93.
و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد الله علیه و آله و سلم و على اهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم انوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که اشکال دوم بر استحاله رجوع قید به هیئت این است که اگر قید به هیئت برگردد لازمش تفکیک انشاء از منشأ است و تفکیک انشاء از منشأ محال است. یه روز مقدمه ای رو اشاره کردیم، فی الجمله فضاسازی برای این اشکال بیان شد. توضیح این اشکال این است که تارتن مولا هیئتی رو انشاء می کند بدون قید، میگه سل حجه اکرم زیده، انشاء وجوب الان است، منشأ که وجوب است الان ثابت است، انشاء و منشأ هر دو وجود دارن، هیچ مشکلی نیست. اما مرتن اخرى هیئت رو مشروط می کند به شرطی، می فرماید این استطاعت یجب الحج، انشاء شد از ناحیه مولا، این جمله گفته شد وجوب حج الان نیست، پس از حصول استطاعت است، 2 سال بعد 10 سال بعد است. اینجا تفکیک انشاء از منشأ است و این هم محال است، وجوب انشا شد ولی وجوب الان نیست، این شد تفکیک انشا از منشا. لذا شیخ انصاری فرموده است قیود و شرائط رو در ادله شرعیه قید واجب بدانید، اگر قید واجب شد یعنی وجوب الان است، در لحظه انشاء وجوب آمده است، امتثال واجب مشروط به استطاعت است. این خلاصه اشکال دوم یا دلیل دوم ایشون بر استحاله رجوع قید به هیئت. از این دلیل آقایان اصولی پاسخهای ارائه کردن، مثلا مرحوم آخوند در کفایه، پاسخشون این است، می فرماین انشاء از منشأ تفکیک نشده، چون انشاء ما طلب است بر تقدیر حصول شرط، نه مطلق الطلب، لذا بعد از حصول شرطی منشأ وجود بگیره با انشاء مطابقت داره و محذوری درش نیست. این جواب مرحوم آخوند مشکل را حل نمی کنه، کأن مدعا و مطلوب رو تکرار کردن، یا به عبارت بهتر بگید مصادره به مطلوب است. فرمودن منشأ ما طلب است بر تقدیر حصول شرط، و اینم ممکن است، وجدانم بر این معنا شهادت میده. و همه بحث اینه که بسیار خوب، منشأ به تعبیر شما و مرحوم شیخ طلب است علی تقدیر حصول شرط، و انشاء الان منشأ بعده. این تفکیک رو چه کارش میکنی؟ این تفکیک شد. پس با کلام مرحوم آخوند پاسخ داده نشد به اشکال. بفرم مرحوم ایروانی در کتاب نهایت و نهایه جزء اول صفحه 141 دو جواب از این اشکال مطرح میکنن. جواب اول این است که میفرماین محور برهان شما این بود که تفکیک وجود، تفکیک ایجاد از وجود محال است، پس تفکیک انشاء از منشأ محال است. ایشون می‌فرمایند در تکوینیات ما این مطلب رو قبول داریم، تفکیک ایجاد از وجود محال است. دیروز توضیح دادیم که کسی بگه من بر این ماهیت براش لباس وجود ایجاد کردم، ولی بعد بگیم هنوز وجود نگرفتی. لباس وجود بهش دادم اما وجود نگرفته هنوز، یک سال دیگه میخواد وجود بگیره. در تکوین یاد محال است تفکیک ایجاد از وجود، ولی در امور اعتباریه محظوری نداره. انشاء از منشأ تفکیک بشه، لذا اشکال را قبول میکنیم ولی محظوری نداره تفکیک انشاء از منشأ بشه. انشاء امروز باشه، منشأ 6 سال دیگه 10 سال دیگه بعد از استطاعت ذهن پیدا بشه. آقا دارن قصدشون همین بود. اگر پاسخ از این جواب این است که این حرف حرف عجیبی است از مثل مرحوم ایروانی، عدم انفکاک ایجاد از وجود در امور خارجیه و عدم انفکاک منشأ از انشاء در امور اعتباریه از مطالبی است که قیاساتها معها احتیاج به اقامه دلیل نداره. توضیح مطلب این است که شما در هر وعاء و ظرفی که میخواید به یه چیزی وجود بدید، چه در وعاء خارج، در تکوینیات، چه در وعاء ذهن، در امور اعتباریه، ایجاد از وجود قابل انفکاک نیست. در امور اعتباریه اگر انشا کردید، یعنی امر اعتباری رو وجود دادید نهایت در ظرف خودش، دیگه معقول نیست انشا و اعتبار باشه اما منشأش نباشه. اعتبار کرده ولی اعتبار شده نداره، این غلطه. لذا چنان چه تفکیک بین ایجاد و وجود در امور تکوینی محال است، تفکیک بین انشاء و منشأ، یعنی انشاء بدون منشأ در امور اعتباری معقول نیست. جواب دوم مرحوم ایروانی این است که ایشون می فرماین در ما نحن فی تفکیک بین دو چیز است که هیچ محظوری نداره. تفکیک بین انشاء و منشأ نیست، بلکه بین انشاء و اراده حقیقی است. الان وجوب حج هجر رو انشا کرده است. انشا و منشا الانه، ولی اراده حقیقیه پس از وصول استطاعت است. الان وجوب نماز ظهر انشا شده است، ولی اراده حقیقیه برخواست نماز ظهر بعد از حصول زوال است. و تفکیک بین انشاء و اراده حقیقیه اشکال نداره. به این محقق عرض میکنیم این جواب هم مشکله داره، به خاطر اینکه میگویید انشاء مولا هست، اراده حقیقیه نیست. این انشائی که از اراده حقیقیه مولا ناشی نشود ثمرش چیه؟ فایدش چیه؟ غرض از این انشا چیست؟ نه، ممکنه انشا باشه به دعای حضر مثلا، اینجوری ایشون میگن اراده حقیقیه نیست، به دعای حضر مثلا اینجوری باید بگیم دیگه، اراده حقیقی. خب بله دیگه، یعنی اراده حقیقی به دنبالش نیست، پس انشا هست اما اراده حقیقی به دنبالش نیست. چون اینو مخاطب لذا عرض میکنیم که اگر این انشا بدون اراده حقیقی است، یعنی مولا وجوب واقعی جعل نکرده است. عند حصول شرط یه انشاء جدیدی احتیاج داره ناشی از اراده حقیقیه، در حالی که عند حصول شرط دیگه انشاء جدیدی از مولا نیست. پس این پاسخم پاسخ مطلوبی نخواهد. برای که اگر خوب دقت کنید خب میخواید بگید چه ثمره فقهی، اینجوری تعبیر کنید، چون اون تعبیر بعدی خنده آقایون رو به دنبال داره، بعد اینجوری تعبیر کنید بگید آقا معالا بین تحلیل شیخ و تحلیل دیگران از واجب مشروط که فرقی نداره مثلا، و چه نیازی داریم ما بحث کنیم اصلا اینجا، نه ثمره داره. حالا سب کنیم ثمرهش هم اشاره میکنیم بفهم چرا، ولی میشود همه عوامر رو حمله بر امتحانیت کرد و دو وقت اند حقیقی وجود نداره، عوامر امتحانی وقت بحث هم نداره، زجر هم نداره، همه عوامر شد عوامر امتحانی. ببینیم تصویر به عنوان ضرب قاعده کلیش، ما سوالمون اینه در این موارد چه فایده؟ میخواید بگید فایده عوامر امتحانی چه؟ همه عوامر رو حمل کنید در امتحانیه. بله ممکنه یک مورد باشه اراده حقیقیه به دنبالش نباشه ثمره ای داشته باشه، اما در همه عوامر مشروطه همینه که قابل گفتن نیست. در واجب معلق هم میرسیم، یک پارادوکسیش مرحوم شیخ تو واجب معلق هم داره برای خودش که او باید تحلیل بشه. دقت کنید بفرمایید، حرف شیخ این است، ببینید آیا مشهور قائل به واجب مشروط به این که قید یرجع الى الهیئه هستن یا نیستن؟ نه قبول دارم یا نه؟ خب بسیار خوب. خب حالا خب ثمرم داره بین این دو تحلیل یا نه؟ خب خدا خیرتون بده، ما میخوایم ببینیم از لسان ادله چی استفاده میشود. چرا مرحوم شیخ تحلیل مشهور رو نپذیرفته است؟ همش به این دوتا محضور برمیگرده. خب الان دلیل چه داریم میگیم رد میکنیم؟
این دلیل داریم میگیم فقط دلیل
شیخ رو دلیل هم داریم
که هر شیخ
باید. خب بله دیگه دلیل داریم، سب کنیم گام به گام قدم به قدم. مرحوم شیخ میفرماد محال از قید هیئت باشه، ما داریم میگیم نه خیر محال نیست قید هیئت باشه. بعد میرسیم به آن مرحله، اگه جمله شرطیه گفته شد دوران امر بود بین رجوع قید به هیئت یا به ماده چکار کنیم؟ مواردی قرینه داریم یا رجوع قید الى هیئت. شیخ همسان ریشه همه اینا رو زد، میگه همین رو باید توجیه کنیم. ما میگیم نه، نیاز به توجیه نداره، در مقام ثبوت ممکن است قید به هیئت برگردد. کجا قید به هیئت برمیگردد، چگونه؟ اونم بحثای اثباتیه که خواهد آمد به دنبالش. حق در جواب این است که گفته شود اشکال مرحوم شیخ با دقت اگر ملاحظه شود منشأش یک خلط و یک توهم است. البته این رو بزرگان میگن این تعبیر رو، به الا ساحت شیخ انصاری ماها کجا، مرحوم شیخ کجا که این تعبیر رو داشته باشیم. بزرگان میگن این که شیخ انصاری فرموده است اگر هیئت معلق شود بین انشاء و منشأ انفکاک ایجاد شده، اینم محال است؟ ابدا چنین نیست. تعلیق بر هیئت وارد میشه، هیچ انفکاکی هم بین انشاء و منشأ نیست. توضیح مطلب در این نکته نهفته است که بفهمیم منشأ چیست در امور اعتباریه و منشأ یعنی چه. اینجا یک خلط شده است. بیان مطلب این که در باب وضع هم ما بیان کردیم که الفاظ وضع شدن برای این که حکایتگری کنن از معانی و با تلفظ معنا رو به ذهن مخاطب ارائه بدن. مثال زدیم اگه زبان و مکالمه نباشه باید واقعیات در ذهن انسانها در محضر انسانها آورده بشه تا بازتاب ذهنی پیدا کنن، یا تصویر واقعیات. یک کسی رفته کربلا، لفظ نیست، میخواد اینو به ما بفهمونه که من کربلا رفتم، یا باید یه قدرت تکوینی داشته باشه او حرم رو بیاره جلو ما جا بگذاره، مثل تخت بلقیس رو آورد بگه من اینجا رفتم، یا تصویر او رو بیاره. بگه من اینجا رفتم اشاره کنم به تصویر. خب او اولی که ممکن نیست، ایجاد تصاویرم که خیلی سخت است و اینها، لذا احتیاج باعث شده است، احتیاج باعث شده است که الفاظ خلق شود، اختراع شود تا معانی رو و مفهوم اونها رو توسط الفاظ به ذهن مخاطبین گویندگان القا کنند و تفهیم و تفاهم حاصل بشه. دقت کنید، پس بنابراین در قضایای اخباریه و انشائیه همیشه معنا و مفهوم به توسط لفظ به ذهن مخاطب القا میشه. در انشائیات منشأ ما همین معنا و همین مفهوم است که در عالم مفهومیت انشاء میشه و یه وجودی پیدا میکنه. اینجا خوب دقت کنید، وجود خارجی اون منشأ چیز دیگر است، ربطی به عالم انشاء نداره. منشأ بنابراین دو تا مقام و دو تا تصویر داره، یکی منشأ در عالم مفهومیت، یکی تقرر و ایجادش در عالم خارج. در این گونه اشکالات مطلب رو توضیح بدم بعد گوش میکنم. در این گونه اشکالات معمولاً بین تقرر مفهومی و تقرر خارجی خلط شده است. شارع مقدس یا هر قانونگذاری وقتی انشاء می کند یک مفهوم رو، با اعتبار او تقرر در عالم مفهوم حاصل میشه که انشاء مقید باشه چه مطلق باشه. نهایت نسبت به تقرر خارجی در انشاء مطلق، وقت تقرر خارجیش هم الان است. در انشاء مقید وقت تقرر خارجیش بعدن خواهد بود. این که زمان تقرر خارجی منشأ بعد از حصول شرط است، باعث نمیشه منشأ بعد باشه. و شاهد علی، شاهدش این است که شما وجدانن میبینی گاهی قوانین اعلام میشه مشروط به یک شرطی، هم اندل اقلا هم شارع مقدس هنوز شرط نیامده است، نسخ این حکم صحیح است. اگه منشأ نیست نسخ حکم یعنی چی؟ لا محاله در وعاء اعتبار شارع مقدس وجوب حج مشروط به استطاعت رو اعتبار نموده است. در عالم اعتبار وجود داره، لذا نسخش هم درسته. مردم اعتراض میکنن این قانون مشروط رو مقنن نسخش میکنه، میگه از شما نخواستم، میگن مالیات بر ارزش افزوده چند درصد، اگر این بود مالیات بر ارزش افزوده بدید. هنوز طرف به اونجا نرسیده که این فعلی بشه، تطبیق در خارج محقق بشه، میرن اعتراض میکنن، سر و صدا میکنن. او کما یشهد و به الوجدان مرحوم آخوند توضیحش اینه، این اعتراضات برای چی اگه منشأی نیست؟ اگه تفکیک بین انشاء و منشأ است، این اعتراضات برای چیه؟ قوانین هست، منشأ هست، منشأ هست، ولا معنا نداره. همه ی حرف اینه که اشکال الان این منشأی نیست، برای چی اونجا گفته واجب معلق شه خور بذاره جای خودش؟ الان اشکال اینه که آقا انشاء باشه منشأ نباشه، و اگه قید هیئت باشه انشاء هست منشأ نیست. اگه منشأی نیست نسخ به چی تعلق میگیره؟ پس لامحال منشأ هست. مرحوم آخوند تو عبارتاش توضیح نداده این منشأی که هست چیه. محقق ایروانی خواسته جواب بده، صورت مسئله رو یک جا پاک کرده، فرموده منشأ شیبی نداره، در امور اعتباری انشاء باشه منشأ نباشه، اگه منشأی نیست نسخ به چی تعلق گرفته؟ باز میگن افرز منشأی هست بین اراده حقیقیه و اراده غیر حقیقی. میگه اراده غیر حقیقی نیست، دعواها برای چیه؟ حکمی نیست که بعد دعوا کنن بگن چرا حکم جعل کردی اگه اراده حقیقیه نیست. معلوم میشه انشاء هست، اراده حقیقیه هست، منشأ هم هست. منشأ چطور فردا میاد الزام برای من؟ مثلا خود تحلیلش اینه که منشأ یکی در عالم اعتبار است، یکی در عالم خارج خلق کردید بین این دو عالم. در عالم خارج که عالم امتصال من یک جوره، بله عالم امتصال خارجی منشأی رو که مولا انشا کرده است در عالم خارج تطبیق بدم، او یک جوره، اما منشأ لا و حال اینجا وجود داره وجدانه. نه اینجوری تعبیر کنید، بین عالم امتصال و تطبیق خارجی خلط شده. نتیجه الهنا این است که به نظر ما در حال انشاء و جعل حکم اولا هیچ استحاله‌ای ندارد واجب مشروط جعل بشه، شرط هیئت باشد. تفکیک بین انشاء و منشأ لازم نمیاد، بله بین مصداق خارجی منشأ و انشاء تفکیک است، اینم هیچ محصوری نداره. ولی منشأ در عالم اعتبار وجود داره، اراده جدیه مولا هم برای این انشاء موجود بوده است، لذا اگر در ادله شرعیه هیئت و ماده ذکر شد مشروط به یک شرط، در مقام ثبوت هیچ استحاله ای نیست که قید هیئت بوده باشد. این خلاصه کلام در دو اشکالی، در پاسخ از دو اشکالی که شیخ انصاری در استحاله رجوع قید به هیئت داشتن. للکلام تتمتون که خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله طاهری. یعنی عجیبه، ببینید همون عالم لحاظ که مرحوم آخوند فرمودن و جواب رو در بحث انشاء دادن با یه تغییراتی اینجا حاکم است. یعنی کلام شیخ انصاری میگن آقا منشأ نیست برای که بعد از استطاعت میاد، همه یه کلام اینه، خلط بین مصداق خارجی منشأ و مفهوم اعتباری منشأ شده است. این خلط بین این دو شده است. در تکوینیات وجود تکوینی باید مصداق تکوینیش هم باشه، ایجاد و وجود در خارج یکی باشه. در امور اعتباری در هر ظرفی انشاء است، منشأ هم در همون ظرف باید باشه. او ظرف لحاظه، در عالم اعتباره. انشاء که آمد منشأ هم میاد و شاهد علیه نسخ هم به همین تعلق میگیره. پس اون عالم خارج چیه؟ اون تطبیق خارجی منشأ. تطبیق خارجی منشأ با انشاء تفکیک بشه هیچ محظوری نخواهد داشت. Thank you.